بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی در مراسم 40 مرگ ندا آقا سلطان شرکت می کنند. نماینده مردم تبریز علت مرگ بعضی از بازداشت شدگان در زندان اوین را سوال برانگیز خواند. هیلری کلینتون می گوید چین هم درست مثل آمریکا نگران برنامه های اتمی ایران است. ساعت 21 شب شما بخیر. صدای رادیو فردا رو می شنوید. مهمان مجله شبانگاهی ما هستید. خوش آمدید. امروز چهارشنبه 8 مرداد ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 29 ژوئیه سال 2009 میلادی است. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله 30 دقیقه‌ای، سراسر خبر و گزارش. نخست همکارم مهین گرجی با تازه ترین خبرها در استودیو است. بشنویم خبرها را تا بازاییم و ببینیم که چه ها برای شما در این مجله شبانگاهی داریم. خانم گرجی،
شب بخیر. مهدی کروبی و میرحسین موسوی اعلام کردند فردا بعد از ظهر همراه با سایر مردم در مراسم 40 روز درگذشت ندا آقا سلطان به بهشت زهرا می‌روند. بر پایه گزارش‌ها این تصمیم به دنبال مخالفت مقامات رسمی وزارت کشور با درخواست مهدی کروبی و میرحسین موسوی برای برگزاری مراسم یادبودی برای تمامی کشته شدگان اخیر اتخاذ شده است. مراسم 40 روز درگذشت ندا آقا سلطان ساعت 4 بعد از ظهر فردا پنجشنبه 8 مرداد ماه در بهشت زهرا برگزار می شود. خانواده ندا اعلام کردن از حضور مردم در این مراسم استقبال می کنند. مسعود پزشکیان وزیر بهداشت دولت محمد خاتمی گزارش مسئولان قضایی درباره علت مرگ بعضی بازداشت شدگان ناآرامی‌های اخیر را سوال برانگیز خواند. آقای پزشکیان در گفتگو با روزنامه اعتماد ملی گفت نگرانی ما این است که افراد فوت شده مگر در کجا نگهداری می‌شدند که عفونت به مغز آنها سرایت کرده است. نماینده مردم تبریز همچنین تاکید کرد مگر می شود فردی که سابقه بیماری مننژیت نداشته یک بار در زندان به این بیماری کشنده مبتلا شود؟ و ادامه داد پس نکته اصلی این است که افراد بازداشت شده آنقدر مورد ضرب و شتم قرار می گیرند که مسئولان مجبور می شوند اعلام کنند فرد فوت شده مننژیت داشته است. و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید دولت پکن نیز از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به تکنولوژی ساخت سلاح‌های اتمی ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم کلینتون در پایان گفتگوهای دو روزه بر سر مسائل اقتصادی و همچنین گفتگوهای استراتژیک با مقامات رسمی چین در واشنگتن همچنین تاکید کرد که موضع چین درباره ناامن شدن منطقه خلیج فارس درست همان موضعی است که آمریکا دارد. وزیر خارجه آمریکا گفت چین نگران است دستیابی ایران به سلاح‌های اتمی باعث ناامن شدن منطقه استراتژیک خاورمیانه شود. کانون مدافعان حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد مسئولان قضایی در ایران اطلاعات درستی به خانواده‌هایی که پیگیر وضعیت فرزندان خود هستند نمی‌دهند. در بخشی از این بیانیه با اشاره به سرگردانی خانواده بازداشت شدگان ناآرامی‌های اخیر آمده است، برخی از بازداشت شدگان علی‌رغم گذشت بیش از یک ماه از حبسشان هیچ گونه تماسی با خانواده‌های خود نداشتند. کانون مدافعان حقوق بشر با غیرقانونی خواندن این رفتار مسئولان ایران، محروم کردن زندانیان از تماس تلفنی با خانواده‌هایشان را مصداق بارز نقض حقوق بشر و اعمال فشار بر زندانیان خوانده است. کانون مدافعان حقوق بشر در پایان این بیانیه خواستار تعطیلی کلیه بازداشتگاه‌های غیرقانونی و آزادی فوری تمامی زندانیان شده است.
با سپاس از شما، مهین گرجی بود با تازه‌ترین خبرها. و ما چه ها برایتان داریم؟ آیت الله حسین علی منتظری به سران جمهوری اسلامی هشدار داد که تا دیر نشده راه خود را عوض کنند و به مردم بپیوندند. فردا 40 روز مرگ ندا آقا سلطان است. در این روزها بر مادرش و خانواده او چه گذشت؟ نه تنها با مادر ندا که با پدر امیر جوادی، دیگر جوانی که سالم تحویل پلیس شد و جنازه‌اش باز آمد نیز گفتگو کردیم. از حمله نیروهای عراقی به قرارگاه اشرف پایگاه نیروهای خلع سلاح شده مجاهدین خلق ایران در شمال بغداد برایتان خواهیم گفت. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. همراه ما باشید. آیت الله حسین علی منتظری، سرشناس‌ترین و بلندپایه‌ترین روحانی مخالف حکومت کنونی ایران، در پاسخ به نامه مهدی کروبی، محمد خاتمی و میر حسین موسوی و شماری از شخصیت‌های فرهنگی و دانشگاهی به سران جمهوری اسلامی هشدار گفته که تا دیر نشده راه خود را عوض کنند و به مردم بپیوندند. چکیده ای از همین نامه که امروز منتشر شد در گزارش علیرضا طاهری از رادیو فردا.
نامه آیت الله العظمی منتظری در واقع طرح رشته ای از پرسش های بی پاسخ است، از جمله این که حاکمیت تا کنون چه نفعی از بحرانی که به وجود آورد برده است، جز این که اکثریت قاطع مردم عزیز را ناراضی و خشمگین نموده و فاصله خود را با آنان بیش از پیش کرده و جایگاه نظام جمهوری اسلامی را در دنیا ضعیف نمود و حساسیت و بدبینی بسیاری از مردم کشورهای دیگر و سازمانهای جهانی حقوق بشر را بیش از پیش برانگیخته است؟ آیت الله منتظری با اشاره سرنوشت رژیم‌های برافتاده خودکامه و استبدادی از سران جمهوری اسلامی می‌پرسد چرا پند نمی‌گیرید، و سپس بدون آن که مستقیماً نامی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ببرد، پرسش دیگرش را اینچنین مطرح می‌کند: چرا اوغلای قوم کارها را به دست یک عده افراد نامتعادل و اسیر توهمات و تمایلات خطی و گروهی دادند تا همه چیز و از جمله مشروعیت نظامی که تاکنون برای آن این همه سرمایه گذاری شده است را زیر سوال ببرند؟ در پرسش دیگرش آیت الله العظمی منتظری می نویسد: چرا نیروهای نظامی و انتظامی و بسیج را به برادرکشی و سرکوب مردم وامی دارند؟ آیا هدف از تشکیل سپاه و بسیج برای برادرکشی و سرکوب مردم بود؟ این مرجع تقلید سال خورده و بلند پایه ترین روحانی مخالف حکومت کنونی ایران از بازداشت معترضان سرکوب شده یاد می کند و می نویسد: عزیزانی که اکنون در زندانها اسیرند و از آنان با زور و شکنجه اعتراف و مصاحبه می گیرند و هر روز جنازه یکی از آن عزیزان را به خانواده ها تحویل می دهند، چه گناهی کردند؟ آیت الله منتظری آنگاه در قد و قامت مرجعی روحانی حکم می‌دهد و درباره اعترافات اجباری در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌نویسد: این گونه اعترافات هیچ مبنای شرعی و قانونی ندارد و عاملین و عاملینان مرتکب جرمی بزرگ شدند و باید در دادگاهی عادل و بی‌طرف و علنی محاکمه شوند. آیت الله العظمی منتظری در اینجا بدون نام بردن از آیت الله خامنه ای و فرمان او به بستن بازداشتگاه کهریزک میگوید: باید مردم واقعا احساس کنند به حقوقشان توجه شده است تا به آینده امیدوار شوند، نه اینکه در صدد اقفال مردم باشند و مثلا با تعطیلی یک بازداشتگاه تمام گناه را به گردن یک ساختمان بیاندازند.
تا دیر نشده راه خود را عوض کنید و به مردم بپیوندید. این هشدار آیت الله منتظری به سران جمهوری اسلامی بود در نامه‌ای که در پاسخ به نامه آقایان کروبی، خاتمی، موسوی و دیگر شخصیت‌ها نوشته بود و امروز منتشر شد. و اما کاظم جلالی، سخنگوی کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که 140 تن از بازداشت شدگان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آزاد شدند. این در حالی است که به گفته آقای جلالی هنوز 150 تن دیگر در زندان به سر می‌برند. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم رضا آژیری.
140 تن از بازداشت شدگان شرکت کننده در تظاهرات اعتراض آمیز پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران آزاد شدند. این را کاظم جلالی سخنگوی کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی گفته است. آقای جلالی با اشاره به بازدید اعضای کمیته پیگیری بازداشت شدگان اخیر از زندان اوین و جلسه طولانی آنها با دادستان تهران، سعید رضوی اعتراضات سرکوب شده اخیر در تهران را اغتشاش خواند و افزود تصمیم گرفته شد که با اغتشاشگران به گفته او دارای اتهام سبکتر با رأفت اسلامی برخورد شود. به گفته سخنگوی کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی، مجموعاً 150 نفر دیگر همچنان در بازداشت هستند که از این عده 50 نفرشان به گفته آقای جلالی از افراد سیاسی به شمار می‌روند و به اتهام آنچه نقش آمر و عضویت در اتاق فکر اغتشاشات خوانده شده است در زندان به سر می‌برند. کاظم جلالی همزمان با اعلام خبر آزادی 140 تن از بازداشت شدگان معترض به نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی اعلام کرد، بازداشتگاهی که آیت الله علی خامنه ای روز دوشنبه دستور تعطیلی آن را صادر کرد، بازداشتگاه کهریزک بوده است. روشن نیست که 300 تن بازداشت شده ای که سخنگوی کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی از آنها یاد می کند فقط بازداشت شدگان زندان کهریزک را در بر می گیرد یا به کل بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در ایران اشاره دارد، چرا که پیشتر اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده بود که در رویدادهای پس از انتخابات 22 خرداد ماه بیش از 1000 تن را فقط نیروهای ناجا بازداشت کردند. گزارش حاکی است که بسیاری از خانواده بازداشت شدگان تا کنون موفق به دیدار با عزیزان خود در زندان نشدند و به باور گروه‌های پشتیبان حقوق بشر نیز بازداشت شدگان حوادث اخیر از حقوق قانونی خود محروم هستند. از سوی دیگر علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در پیوند با تعطیلی بازداشتگاه کهریزک که آن را مایه دلگرمی دلسوزان انقلاب خوانده گفته است، اکنون آنچه که بیش از تعطیلی بازداشتگاه کهریزک اهمیت دارد، شناسایی و معرفی افراد مقصر در مرگ زندانیان حوادث اخیر مثل مرحوم محسن روح الامینی است. علی مطهری در ادامه افزود، معرفی و مجازات این افراد خطاکار می تواند بهترین اقدام بازدارنده برای جلوگیری از این اقدامات غیرقانونی و غیر انسانی باشد. محسن روح الامینی فرزند عبدالحسین روح الامینی دبیر کل حزب عدالت و توسعه و از اعضای ستاد انتخاباتی محسن رضایی در 18 تیر ماه به دنبال اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد و پس از مدتی جسد او به خانواده‌اش تحویل داده شد. از سوی دیگر یکی از دوستان امیر جوادی فر لنگرودی، یکی دیگر از بازداشت شدگان تظاهرات اعتراض‌آمیز اخیر، در گفتگو با رادیو فردا از شکنجه و کشته شدن او این چنین یاد کرده بود:
امیر رو دقیقاً یک ساعت و نیم پیش ما به خاک سپردیم توی بهشت زهرا، در صورتی که جنازه‌اش تقریباً متلاشی شده بود، سرش از ته تراشیده بودن، سرش شکسته بود، یه چشمش تقریباً له شده بود، تمام ناخن‌های پاشو کشیده بودن و کبود بود، تمام تنش کبود بود، جای کالبد چکافی کمر و سینه‌اش رو شکافته بودن برای کالبد چکافی و دندوناش شکسته بود، فکش شکسته بود. امیر اصلاً سیاسی نبود، امیر ترانه‌سرا بود، دانشجوی بازیگری بود توی مؤسسه کارنامه و دانشجوی مدیریت صنعتی بود فضلین. ترانه میگفت، حتی یه ترانه سیاسی هم من یادم نمیاد امیر گفته باشه. پر از زندگی بود، پر از شور زندگی بود، همیشه دور بود از سیاست و میگفت دوست ندارم سیاست رو، سیاست دروغه. و حتی توی انتخابات اخیر هم به اصرار ماها اومد و رأی داد.
گزارش روزا آژیر را میشنیدید. پیام اخوان، دادستان پیشین دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، میگوید به نظر میرسد که کشتار، شکنجه و دستگیری های اخیر در ایران در سطحی گسترده و به گونه‌ای سیستماتیک صورت گرفته و در این صورت این موارد نقض حقوق بشر است و میتواند بر اساس قوانین بین المللی جنایت علیه بشریت دانسته شود. پروفسور اخوان از بنیانگذاران مرکز اسناد حقوق بشر در آمریکاست. وی در حال تشکیل پرونده است در مورد موارد نقض حقوق بشری که به دنبال اعلام نتایج انتخابات در ایران صورت گرفته است. پیام اخوان در آغاز گفتگویی با همکارم گلناز اسفندیاری نخست به این پرسش او پاسخ می‌دهد که کدام یک از موارد نقض حقوق بشر در ایران را می‌توان جنایت علیه بشریت دانست.
با وجود اینکه هنوز گزارشایی که ما دریافت می‌کنیم محدود هست و هنوز دسترسی نداریم به تمام اسناد و شواهد به نظر میرسه که صدها نفر در تهران، شیراز، اصفهان، شهرهای مختلف ایران به نظر میرسه که کشته شدن و طبق گزارش‌های اخیر تقریبا 3000 نفر در زندان هستند و طبق معمول این اشخاصی که در این زندان هستند قربانی شکنجه هستند و به نظر میرسه که این کشتارها و شکنجه ها نقض حقوق بشر به طور گسترده و سیستماتیک حساب میشه و رهبرایی که مسئول اون وزارت‌هایی هستند که این مسئول این کشتار و شکنجه هستند بر اساس قانون بین‌الملل مسئولیت شخصی کیفری دارند.
ولی خب همونطور که خودتون اشاره کردید گزارش‌هایی که میاد از ایران در مورد این موارد نقض حقوق بشر محدود، شایعه زیاد هست و برخی از خبرهایی رو که میاد رو نمیشه تایید کرد یا تاییدش خیلی دشواره. چطور شما می‌خواید با توجه به این گونه مسائل و شرایط چگونه می‌خواید که پرونده تشکیل بدید در مورد این موارد نقض حقوق بشر؟
بنده تجربه‌ام در دادگاه سازمان ملل برای محاکمه پرزیدنت سلوبودان میلوسویچ و اشخاص دیگه‌ای که مسئول نسل‌کشی و پاکسازی قومی در بوسنی و جاهای دیگه یوگسلاوی بودن اینه که بالاخره شاهد پیدا میشه، بالاخره آدم میتونه که در طول مدت پرونده سازی بکنه. ممکنه که در حال حاضر نشه این کارو کرد، ولی محاکمه اشخاصی که مسئول این جنایت هستن موضوع فقط امروز و فردا نیست، این یک هدف دراز مدتی باید باشه. تقریبا بیش از 10 سال طول کشید تا اینکه ما بتونیم آقای کاراجیچو بازداشت کنیم و محاکمه بکنیم. در ایران هم نباید فراموش کنیم که این خشونت‌های اخیر فرقی با خشونت‌هایی که در طی 30 سال اتفاق افتاده فرقی نمی‌کنند. در سال 1367 تقریبا 4000 نفر زندانی اعدام شدند در ایران و هنوز دولت حتی حاضر نیست قبول کنه که این تعداد زندانی‌ها اعدام شدند. در همین ما بالاخره میتونیم که یک پرونده‌ای آماده کنیم و مرکز اسناد حقوق بشر اخیراً با حمایت دولت کانادا یک گزارشی شروع کرده تهیه کردن برای اینکه اقلاً مردم ایران بدونن که واقعیت چیه. این اولین مرحله عدالت همینه که مردم اقلاً بدونن که واقعیت چیه و چی به سر این قربانی ها اومده.
بله، و پس امیدوار هستیم که یک روزی بتونید برخی از کسانی که مسئول این موارد نقض حقوق بشر هستن رو به دادگاه بکشونید.
تشکیل یک دادگاه برای محاکمه این اشخاص کاریه که شاید طول بکشه. البته بنده ترجیح میدم که یک روزی برسه که این اشخاص در خود دادگاه های ایران محاکمه بشن، ولی اگر این امکان تضمین نباشه جامعه بین‌الملل مخصوصا سازمان ملل باید این پرونده رو مراجعه کنه به دادگاه بین‌الملل کیفری در لاهه تا اینکه بالاخره این اشخاص برای جنایت بشریت محاکمه بشن.
گفتگوی گلناز اسفندیاری بود با پروفسور پیام اخوان، استاد حقوق بین‌الملل در کانادا و از بنیانگذاران مرکز اسناد حقوق بشر. شواهد و مدارک خود را در مورد نقض حقوق بشر می توانید از طریق ایمیل یا پست الکترونیکی به این مرکز بفرستید. آدرس وبسایت مرکز اسناد حقوق بشر این است: www.iranhrdc.org www.iran سر هم لطفا بنویسید، نزدیک به هم، ایران iranhrdc.org.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
چند روز پس از تحویل جسد امیر جوادی فر لنگرودی، دانشجوی 24 ساله دانشگاه آزاد قزوین که در نارامی‌های 18 تیر ماه توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شده بود، پدرش میگوید هنوز هم باور ندارد، نمیتواند بپذیرد که فرزندش را صحیح و سالم تحویل پلیس امنیتی داده و جنازه او را تحویل گرفته است. آقای جوادی فر در گفتگو با همکارم مهین گرجی از مرگ پسرش این گونه میگوید:
در 18 تیر گرفتن، دوباره مدت بردم بیمارستان، دوباره به من زنگ زدن، من رفتم بچه‌مو تحویل گرفتم، با مامور دوباره بردیم به بیمارستان دیگه، شب خوابیدن، اونجا تحت مداوای دکتر قرار گرفتن، چکاف کامل شده، عاری از هیچ گونه بیماری بوده. روز 19 که روز جمعه بود، بعد ظهرش ما صحیح و سالم تحویل پلیس داد، پلیس امنیت. از اون تاریخ به بعد دیگه من هیچ خبری نداشتم. پیگیر بودم به عنوان پدر، کجا هست، کجا نیست، کجا هست، کجا نیست. هیچ خبری مثبتی نداشتم تا در تاریخ 3/5 به من خبر دادن که بیا بچه‌تون در منطقه شهرری در کاریزک هست، در سردخونه هست. این ماجرای واقعی بود که
آقای جوادی، چقدر سخت بود براتون که بپذیرین بچه‌تون رو سالم تحویل دادین و الان این تلفن به شما میشه که باید به سردخونه واقعا مراجعه کنید؟
ببینید، اینه، من از چی بپرسم؟ کدوم یکی از این قوا به من جواب خواهد داد؟ من با دست خودم بچه من صحیح سالم تحویل همین آقایان بدهم، در تاریخ 19 در تاریخ 3/5 بیام به من خبر بدن؟ بعد پیگیر کردم، دیدم تاریخ تحویل جسد در سردخونه 23/4، یعنی 10 روز بعدش من خبردار شدم.
بله آقای جوادی، تو این فاصله پیگیری کردیم، بهتون چه اطلاعاتی دادن؟ کجاها رفتین؟ مثلا چی
اطلاعاتی به من ندادن؟ هیچ نگفتن که کجا هست کجا نیست، هیچ اطلاعاتی به من ندادن.
خب الان چی؟ الان پذیرفتید این قضیه رو یا اینکه میخواید پیگیری بکنید؟
مگر میشه پذیرفت؟ شما بچه‌تون رو صحیح سالم بدین، یه جور تحویل بدین، یه جور تحویل بگیرید، میشه دیگه؟ بسته دیگه، نمیکشم خانم، دوست بفرمایید، دیگه دیگرگونی داره دارم. خیلی متشکرم.
پدر امیر جوادی فر لنگرودی بود در گفتگو با مهینه گرجی. او از مرگ پسرش می گفت. نفیر یک گلوله، یک ناله آرام، گام هایی که سست شد و پیگری که بر زمین افتاد و به خون غلطید. ندا آقا سلطان دختر 27 ساله‌ای بود که روز 23 خرداد ماه گذشته در یکی از خیابان‌های فرعی خیابان کارگر تهران بر اثر اصابت گلوله کشته شد. یک دستگاه تلفن همراه مجهز به دوربین فیلمبرداری و یک فیلمبردار آماتور این حادثه مرگبار را به رخداد جهانی بدل کرد، رخدادی که جهانیان را تکان داد و فردا پنجشنبه 8 مرداد ماه مصادف است با 40th کشته شدن ندا آقا سلطان. معترضان به نتایج رسمی دوره 10 انتخابات ریاست جمهوری اسلامی خود را آماده کردند تا در مصلای تهران یا بهشت زهرا و در صورت امکان در هر دو جای یاد شده یاد ندا و دیگر قربانیان خشونت‌های پس از انتخابات گذشته را گرامی دارند. مادر ندا آقا سلطان در گفتگو با رویا کریمی از آنچه در این روزها بر او و خانواده گذشته می‌گوید:
کلا من و ندا تو تظاهرات می‌رفتیم، بعد خب مسئله خاصی نبود، ندام یهو وارد این مسائل شد و خیلی براش جالب بود این مسائل و اینا. بعد با هم می‌رفتیم بیرون، با هم رفتیم بیرون یه هفته رو، بعد روز شنبه ندا گفت من برم، منم چون مشکل دارم یه مقدار پلاکت خونم اینا پایین بوده. من گفتم ندا جان من نمیتونم بیام، گفتم شما هم نرو، من خیلی نگرانم، امروز یه مقدار خطرناکش. ندا نرو، ندا قبول نکرد و گفت من میرم. ندا 4 از خونه رفت بیرون، بعد دوبار با هم تماس داشتیم، کجایی چه کار میکنی؟ گفت گاز اشکوبر کردن، ما فرار کردیم اومدیم تو فرعیا، الانم میخوام برم سوار ماشینش بشم. یعنی اومد بیاد این اتفاق افتاد، فاصله یه اونجایی که ندا توختی خورده تا ماشین 26 قدم بوده، در واقع 26 قدم بوده که ندا همون آخرین تماسش هم داییش داشته 10 دقیقه به 6 با ندا. ندا چیکار میکنه؟ گفت چی هستیم اینجا، گاز و اشکاور و سیگار روشن کردیم که اذیت نشیم، دیگه تماسی نداشتیم. تا ساعت 6:30 مصابی زنگ زد به من از بیمارستان شریعتی، گفت ندا تیر خورده به بیمارستان.
و شما زمانی که بیمارستان رفتین با چه تأثیری روبرو شدین؟
با هیچی. رفتم دیدم، به خواهری زنگ زدم، به داداش زنگ زدم، چون خونه نبودم، من خودم تنها بودم. اونا زودتر خودشون به بیمارستان رسوندن، گفتم به هدا محمد، گفتم برید ندامست که تیر خورده، برید خودتون به بیمارستان برسونید. رفتم دیدم هدا که خواهر ندا باشه خیلی به هم ریخته است، بعد رفتم دیدم چه، گفتم ندا چی شده، استادش به من گفت پاش تیر خورده، ولی رفتم استادو دیدم، دیدم لباسش از بالا تا پایین خونیه، انگار لباسو کردن تو خون درآوردن. گفتم آقای پناهی بگید ندای من چی شده، گفت کتفش تیر خورده، گفتم نه کتف تیر نخورده، بگید چه تیر به قلب این بچه خورده، گفت نه، ولی در واقع تو راه بیمارستان ندا تموم کرده بود، برده بودن مراحل قانونیشو تو بیمارستان انجام بدن، اونجا هم هر چی التماسشون کردم که اجازه بدید من برم بچه‌مو ببینم، به من گفتن چون خواستن اصلا منو یهو بهم نگن که بچه‌ت مرده، گفتن یه مقدار کار جراحی مرایی داره روش انجام میشه. بعد که بازم مستقیم به من نگفتن، که به شوهر هدا گفتن که این تموم کرده، همونجا به من یه نفر گفت تموم کرده، اصلا نفهمیدم، از چهره هدا فهمیدم که گفته که مامان ندا تموم کرده، که دیگه هیچی نفهمیدم.
بعد چه زمانی بدن ایشون رو به شما تحویل دادن؟
دیگه بدنش رو دیگه ما گفتیم کاراش چجوری انجام بشه، اینا منو آوردن خونه، مراحل قانونی و کاراشو مثلا دامادمون انجام داد که شوهر هدا باشه، با ما همکاری کردن، یعنی جنازه رو بهمون ساعت 3 صبح بود، ما خب بیدار بودیم تا صبح، 3 صبح زنگ زدن گفتن که جسد ندا داره میره پزشک قانونی سمت کهریزه که نزدیک به هیسراست. بعد دیگه صبح ساعت 8 بابای ندا با دو سه نفر از بستگان رفتن اونجا، دیگه جنازه رو کارش انجام دادن و ساعت 2:30 جنازه بهمون دادن تا قبل از 3 به خاک رفت ندا.
این طور مطرح شد که گویا به شما اجازه ندادن که مراسم ترحیم برگزار کنید برای ندا.
ببینید مراسم ترحیم که به ما چیزی نگفتن، ولی ما مسجد نیلوفر رو که گرفتیم برای مراسم سوم رفتیم، گفتن همونجا ایه اسلام گرفتن، گفتن نه ما به شما مسجد نمیدیم، ولی برای باز دوباره مسجد امام جعفر صادق رو گرفتیم سمت شریعتی، چیزی نگفتن، گفتن اراده نداره ما مسجد رو به شما میدیم، ولی دیدیم ساعت 12 اعلامیه ندا رفته تو سایت، ولی خود من برای حفظ امنیت مردم، برای حفظ امنیت جوانا، من خودم گفتم اینو کنسل کنید، ولی رفتیم برای بهشتر و برای شب هفتش برای سالون، اونا گفتن باید به امون مجوز بدن، بعد زنگ زدن که گفتن ما به شما مجوز نمیدیم.
برای شما برای 40 ندا چی هست؟
خب من فقط میریم سر خاکش ساعت 4-8 مرداد.
خانم آقا سلطان، این فیلمی که از لحظات آخر زندگی ندا تهیه شد و توی تمام رسانه ها پخش شده، واکنش جهانی رو در مورد ندا برانگیخت. احساس خود شما چی بود زمانی که اولین بار این فیلم رو توی تلویزیون دیدید؟
باورت میشه هنوز نذاشتم من ببینم، تا میام ببینم نمیذارن، ولی میدونم خیلی تاثیرگذار بوده و خیلی دردناکه، خیلی دردناکه. یعنی محمد هر وقت این فیلمو ببینه، تو هر ساعتی ببینه، بدون استثنا گریه میکنه، بدون استثنا. منم که میخوام تا بیام ببینم نمیذارن، در واقع من نتونستم فیلم بچه‌مو بتونم کامل ببینم، نمیذارن.
و آیا ندا هرگز فکر میکرد که بخواد به یه همچین شخصیت جهانی تبدیل بشه که به عنوان سمبل دموکراسی خواهی و...
بله بله بله، ندا کلن آدم خاصی بود، خیلی خاص بود، خیلی خاص بود، حس ششم خیلی قوی داشت.
مادر ندا آقا سلطان از مرگ دخترش میگفت، دخترکی که به چهره و نماد جهانی جنبش مسالمت آمیز و آرام معترضان ایرانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی بدل شده است. و بشنویم صدای شما شنوندگان رادیو فردا را.
آقای خامنه ای، اگر واقعا مسئله کودتای این نظامی مطرح نیست، آیا شما باید شخصیتتون رو خرج آدمی مثل احمدی نژاد بکنید؟
بعد از این جریان انتخابات بهتر حداقل کاری که کشورهای دنیا بتونن انجام بدن اینه که واژه جمهوری رو از رو ایران بردارن و به جای جمهوری اسلامی ایران بگن حکومت اسلامی ایران. حداقل کاری که میتونن برای مردم ایران انجام بدن. با تشکر.
بعد از شنیدن اخبار مربوط به شکنجه و کشته شدن امیر جوادی فرد واقعا قلبم پاره پاره شد. این سرگذشت خیلی تکان دهنده است، خیلی ویران کننده است و میخوام به عنوان یک ایرانی وظیفه خودم میدونم به هموطنانم بگم که هموطنان عزیز، این است نتیجه یک حکومت مذهبی. در طول تاریخ تمام حکومت‌های مذهبی کارشون به همینجا کشیده و من خواهش میکنم جنبش ما 100% پیروز خواهد شد. روال تاریخ چیزی غیر از این نیست.
به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. خدا نگهدارتان باد و وعده ما 30 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز. و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر 17545 17590 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شده‌اند.
پادگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
هر شب مهتابه اون شب مه زمینی آمدی تو بار دیگر شوری خورشید پر نوری بر من بیافرینی دشت گرم آغوش تو دل من همچو یک پروانه هر لحظه دشت گرم آغوش تو دل من همچو یک پروانه هر لحظه برام نمانی پروانه راز در ناگه برانی.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00420221124113.
ای چراغ آسمانم، تو به تو هر شب کنارم، ای تو عشق جاودانم، تو بدان در انتظارم، ای تو ماندم که از
kingdom.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.